باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبز پیچیه توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ چه خبره؟ من حالا خوب نیست، صدام در نمیاد، صدام در نمیاد. خوبی؟ چه خبره؟ مریضم. بذار موزیک برو. سلامتین، چه خبره؟ ما هم بد نیستیم دیگه. شهرام خوبی؟ چه خبره؟ سامی خوبی؟ سامی خوبی؟ دور وایسین. جلال خوبی؟ شراگیم خوبی؟ شراگیم نیست اینجا ولی خوبه. آقا به جان خودم، امروز من خودم کشوندم تا استودیوها. اصلا نمیدونم، دیروز اصلا حالم خوش نیست. شب خوابیدم، صبح پا شدم دیدم همه جام درد میکنه. حالا همه جام که نه، ولی حالا بیشتر جام. آنفولانزا خوکی نباشه حالا. به خدا نگرانم. به هر حال اومدم دیگه. امروز از من فاصله بگیرین بچه‌ها، یه وقت نگیرین ازم. شما هم یه مقدار با فاصله بشینین برنامه رو گوش بدین. حداقل یک دو وجب فاصله بگیرین. شما خیلی نزدیک میکروفونم چون صدام در نمیاد. دیگه یه کار از محکم کاری اب نمی‌کنه دیگه. بریم سراغ موضوع امروز. بسته دیگه، خودم خیلی لوس کردم دیگه، بسته دیگه، صدا معلکی اینطوری انداختم تو دماغم. خب امروز برنامه 947 رادیو پسفردا یک شنبه 22 آذر 94 رو با شما پی میگیریم و میریم سراغ تبعیض تحصیلی و میخوایم در مورد تبعیض توی محل تحصیل با هم صحبت کنیم دیگه. میدونم الان از نهاد خیلیاتون بلند شد، نگران نباشین. امروز انتقام هر تبعیضی که توی دوران تحصیل در حقتون روا شده رو میگیریم. بله، سلام مخصوص عرض میکنیم خدمت همه اون معلمایی که همیشه هوای اون بچه پولدارای کلاسو که میرفتن خونه‌شون خصوصی بهشون درس میدادن و بیشتر داشتن، و یه سلام ویژه تو هم با چشغرم داریم خدمت مسئولین محترم آموزش عالی که دانشگاه رفتن و درس خوندن رو هم خودی و غیر خودی کردن و خیلی از جوانای با استعداد و درس خون مملکتمون رو به خاطر عقیده و مذهب و طرز فکرشون ممنوع التحصیل کردن. شهرام، سامی، برو بریم. امروز هم مریضم، هم از دست اینا اعصاب ندارم. ما برو بریم.
رشید جان سلام.
سلام علیکم.
تبعیض یعنی این که یه اپلیکیشن درست بکنین که فقط iOSیاش بتونن برنامه تو با اپلیکیشن گوش بدن. مجید هستم از سوئد.
مجید جان، خب آخر این تبعیض نیست که، قضیه اینه که ما اپلیکیشن مال خودمون که نبوده، خودمون که نساختیم. فرهاد زحمت کشیده این اپلیکیشن iOS رو ساخته، لطف کرده و ولی خب اگه کسی باشه که لطف کنه و برامون بتونه اپلیکیشن اندروید هم بسازه، خب ما خیلی خوشحال میشیم. ولی کسی نمیسازه، خب چیکار کنی؟ کسی ما رو دوست نداره. اندرویدیاش، اونایی که اپلیکیشن ساز هستن، ما بارها گفتیم خب بسازید دیگه. دیگه تموم شد دیگه، دو ماه دیگه تمومه. والا دیگه این همه 5 سال 6 سال داریم پس فردا میریم دیگه، بسازید دیگه. ولی خب
خداییش اینو جدی میگم، من حالم واقعا بد بود امروز، ولی وقتی برنامه شروع میشه من همیشه حالم بهتر میشه. حالا همه بدنم درد میکنه ها، ولی صدام هم در نمیومد، ولی وقتی برنامه شروع میشه میکروفون روشن میشه، میدونم که شما دارید منو میشنوید، حالم خوب میشه. بریم سراغ برنامه خودمون. دوستان عزیز، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر، از اونجا که خب قضیه ورود یا به قول آقایون نفوذ حسن آقای خمینی به مجلس خبرگان یا خبرگان داره دیگه کم کم جدی میشه، اینه که حجت الاسلام صدیقی توی نماز جمعه این هفته یک اشارات همچین ملو و غیر مستقیمی کردن به ثبت اسم آقای حسن خمینی برای انتخابات خبرگان و تذکری دادن به شورای نگهبان که به وظیفه الهی خودشون در رد صلاحیت کردن ایشون با قاطعیت عمل کنند.
این نوع حرکت ها همیشه از سوی عده‌ای که نگرانن که انتخاب نشن، نتونن شلوغ بکنن، دامن زده میشه و میبینیم که قبل از اونها یا بعد از اونها رسانه‌های بیگانه آتش افروزن، آتش بیار معرکن، تأیید میکنن، متاسفانه هم صدا هستن با اینا.
و این رسانه‌های بیگانه ما رو میگه ها، ای واسه حسن تبلیغ میکنیم، مخلصی مخلصی. دود حسن خمینی. ببخشید من پریدم میونه کلام ایشون، خواستم بگم ما رو میگفتن همینطوری. ادامه رو برو شهرام جان، ادامه رو برو.
شورای نگهبان ما مطمئنیم با فقاهتی که دارن، با دیانتی که دارن، با اعتمادی که مقام معظم رهبری به اونها کرده است و مجاری قانونی به اونها اعتماد کرده، اینا با این طوفان ها نمی لغزن.
بله.
و بلکه مصممتر میشن، متوجه میشن که خبرهایی هست، معلوم میشه اشخاص ناصالحی مطرحند و با نداشتن صلاحیت میخوان خودشون رو تحمیل کنن.
بله دیگه، خب تابلوه دیگه، حسن خمینی اگه ریگی به کفشش نیست پس چرا فتنه‌گرا و ما رسانه‌های بیگانه اینقدر سر و صدا را انداختیم برای کاندیداتوری ایشون؟ اصلا ما چرا الان باید صدای آقای صدیقی رو پخش کنیم با شوخی کنیم؟ حتما این خبری هست دیگه ها؟ ولی خوشبختانه شورای نگهبان بیدی نیست که با این بادها بلرزه و همونجور که چند وقت پیش آقای رفسنجانی رو به خاطر سن بالا رد صلاحیت کردن، ایشون هم احتمالاً حالا به خاطر سن پایین رد صلاحیت میکنه، جلوی نفوذ به خبرگان رو میگیره. اصلا خبرگان رهبری شرط سنی داره آقا جان، باید بالای 85 سال باشی اون تا اونجا تایید صلاحیت بشی. حالا ما ببین کی گفتیم.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم، قربونت برم
آقا. امروز پنجشنبه است، دیشب من اومدم شمال 10 ساعت تو جاده بودم.
به به،
الان هم جاده خالی، ساعت 1 بعد از ظهر، دمای هوا 14 درجه آفتابی،
خب
یه باد ملو ملسی هم داره میاد، جاده خالی ها.
بله.
یعنی سانروف ماشین رو وا کردیم داریم لذت میبریم، جای همه تون خالی، قربونتون.
بله، عیب نداره دیگه، حالا شما چون 10 ساعت تو ترافیک بودی حق داری از آفتاب و هوای خوب لذت ببری، من خوشحالم. استثناء این یک مورد رو من خوشحالم، ان خوش بگذره بهتون. برگشتن یه 14 15 ساعت تو راه باشیم دیگه، برگشتی دیگه احتمالاً دیگه ها. و اما خانم آقایون، میدونید که الان اگه ما سه تا مشکل بزرگ تو کشورمون داشته باشیم، یکیش این علوم بی حیا و بی تربیت انسانی. از هفته پیش تا حالا همینجوری مسئولین عزیز هی درباره بودن و نبودنش تو مدارس از خودشون تشعشعات بیرون میدن. آخرین خبر هم از زبون گوینده خبر سیما بشنوین لطفا.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد گسترش مدارس فرهنگ به معنای حذف رشته علوم انسانی از مدارس دولتی نیست.
بله، به حمدالله در مورد این خبر در عرض یک هفته رکورد 85 بار عوض شدن حرفا رو داشتیم که خب اینو باید ثبت کنن واقعا یه جایی. یعنی هی گفتن هست، هی گفتن نیست، هی گفتن علوم انسانی حذف میشه کلاً، هی گفتن نه حذف نمیشه، یه ذرهش میمونه. حالا حرف از علوم انسانی شد، دیدیم یه حاج آقای مسئول مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا هستن، ایشون جمله گفتن جالبه، گفتم براتون بخونم جمله‌شون رو. گفتن مهمترین آفتی که متوجه پیاده روی اربعین است سکولار شدن آن است. سکولار شدن این حرکت یعنی اینکه خالی از محتوای انقلابی بشود. الان این جمله رو خب براتون از یکی از مسئولین علوم انسانی مملکت نقل کردم تا قشنگ بفهمید دنیا دست کیه. یعنی اینا معتقدن پیاده روی 40 همینجوری خالی خالی که نمیشه، که باید عزیزان همینجوری که پیاده روی میکنن هی انقلاب کنن برن جلو، همینجوری هی باید انقلاب رخ بده. بله، این علوم انسانی استاندارد و مورد علاقه آقایونه. اینا رو گفتم مزنه فقط دستون باشه.
صبح بخیر.
صبح
شب بخیر، روز بخیر، هرچی. انقدر دیدم همه هی از کشورهای خوب زنگ میزنن میگن هواشون خوبه و برزیل و نیوزلند و اینجور جاها.
خوب
من از میلان زنگ میزنم، خیلی یخ هوا، ما همش میریم بیرون دستامون یخ میزنه، دستکش دستمونه، تازه کمه میکنیم تو جیبمون دستامونه، صورتامون هم با یه شالی بستیم،
این ما
کلام تا زیر پیشونی اومده پایین، فقط دوتا چشم بیرونه.
این ما
مام سردمونه، خیالت راحت، این شما
آخه.
نوازه به خودتون باشین، فدات، خدافز.
قربونت، یعنی این پیغام های شما واقعا به مقوت قلب میده ها. مرسی، برامون از سرماهای استخوان سوز شهرهاتون لطفا بیشتر بگین، بذارین ما در قلب جمهوری چک در پراگ حس کنیم که شما هم دارید پا به پای ما دارید منجمد میشین. واقعا مرسی از پیام پرسوز و سرماتون که دل ما رو باهاشون گرم میکنین، واقعا تشکر میکنم. خب امروز بیشتر مناطق کشور هوا آفتابی بوده و البته توی خیلی از مناطق این آفتاب همچی جونی هم نداشته، به خصوص تو تهران که غبار و آلودگی هوا هم مزید بر علت شده بود. امروز کلا یه فضای غبار آلود و سرد و همچی کافکایی و دلگیری داشتن تهرانی ها. نبینم هوا توی روحیتون اثر بذاره ها. آره بابا، آدم باید هوای آب و هوای دلش باید همیشه برزیلی باشه. اما فردا یه مقدار برف و بارون توی غرب و شمال غرب ایران داریم. ایلامی‌های عزیزم باید خودشون رو برای یه سیل و آب گرفتگی دیگه آماده کنن. اینه که حواستون باشه، مخصوصا اگه می‌خواید سمت جاده‌های کوهستانی برین، پراید مرایدو بذارین گوشه پارکینگ، از باجناقتون شاسی بلندو بگیرین که غیر از این باشه تو برف و یخ گیر می‌کنین. گفته باشم؟ بله.
ریلکس ریلکس واسه خودت را انداختی. من ساعت 5 اومدم تا الان که برنامه جناب علی ساعت 9 رو به داره پخش میشه هنوز نصف کارام هم نکردم.
خب
آقای ریلکس شما تشریف ببرید ریلکس، برنامه‌تون اجرا کنید ریلکس.
چرا تو
ما داریم کار میکنیم، جمع و جور میکنیم، میشوریم، میسابیم ریلکس. فردا ساعت 6 پاشیم میام سر کار ریلکس.
وا بابا چقدر توپا همه پره. خب ریلکس نکنین، بیا خوبی کنین، همه بیا موزیک مدیتیشن براشون پخش کنین، میشه نتیجهش. عیب نداره ریلکس نکنین. شام سامی جان، شهرام جان، می‌خواستم بگم شامی، یعنی سهرام و شامی. مال قرصایی که خوردم تاثیر اوناست. آقا ریلکس نکنین. سهرام و شامی اون یه دونه اما آهنگ خفن خولیا رو بذار، اینا با آرامش و ریلکسیشن مینوین مینوین ندارن اینجا. آره ریلکس. آها خوبه تو شو. زیادترش کن، زیادترش کن، سخت رو به تکو. بله همینه ریلکس. چرا بردی پایین صدا رو؟ بیا بالا، بیا بالا. بسته بس بابا الان سکته مکته میکنن ملت میفته رو دستمون، بعدا میان شکایت میکنن. ولکن من خودم تیک عصبی گرفتم. این چی آخه؟ بریم سراغ برنامه خودمون رادیو پس فردا 947. امروز یک شنبه 22 آذر، میریم سراغ تبعیض تحصیلی، انتخاب شاگرد برتر بدون دخالت نمره و سواد و هوش. بیانیه شماره 947. بدانید و آگاه باشید که تبعیض گذاشتن بین دانش آموزان و دانشجویان باعث می شود که پس فردا افرادی با آیکیوی هویج و قابلیت های کدو تنبل در کشور به مدارج بالا برسند، و آن موقع که این افراد با مدیریتشان کشور را احمدی نژادیزه کرده به لبه های پرتگاه ورشکستگی رساندند، می فهمید که شوت کردن آدم های قابل و بالا بردن آدم های شوت عاقبت دامن خود شما را می گیرد. اما چه سود که در هر صورت شما از شوت شوندگانید. امضا از انواع و اقسام تبعیض‌های کنکوری زخمی شده های برای رفتن به جبهه‌های حق علیه تبعیض تحصیلی آماده های رادیو پس فردا.
چه شدی؟ او اون نگاهمونه، اون طرز فکرمونه که تبعیض خایل میشه، و الا دختر یا پسر، بچه یا بزرگ، شهری یا روستایی، رنگ پوست، رنگ چشم، قد، وزن یا همون چاقی و لاغری، چشممونه که فرق میذاره. نمونش هم نگاه مردا به این زنای بیچاره که اونا رو کرده توی چادر چاخچول. چه اسمی هم داره، چادر چاخچول.
خیلی متشکرم. چادر چاخچوغه فکر کنم، یه چادر چاخچوره، چادر چاخچوغ نمیدونم. اما ولش کن، هم که شما گفت. یعنی این تبعیض‌های تحصیلی تو مملکت ما یه چیز خیلی خیلی خاصه. شاید الان شما بری برای مثلا یه خارجی تعریف کنی که تو کشور ما بعضی از آدما برای ورود به دانشگاه‌ها به بعضی دیگه از آدما اولویت غیر علمی دارن، طرف شاخ در میاره. اینی که اصلا چه کاریه؟ نگین به کسی، هم آبرومون نره، هم طرف شاخ در نیاره. یعنی من دارم الان از منبع معتبر نقل می‌کنم براتون که مثلا زمان جنگ یه عزیزی محصل دبیرستان بود، هم کلاس شما، ایشون یهو دلش هوای شربت شهادت میکرد، تا میشد درس زندگی رو ول میکرد میرفت منطقه. بعد یه مدت هم شربت شهادت بهش نمیساخت، برمیگشت میومد. حالا این عزیزمون درس زندگیش چی میشد؟ هیچ. اینجوری بود که یه دفعه طرف میافتاد توی سیکل تحصیل ضربتی و چنان ضربتی بسیجیوار درس میخون که شما که همکلاسیش بودی و درس رو ول نکرده بودی بری جبهه، هنوز دیپلم نگرفته بودی، ولی دوستمون رفته بود داشت کنکور ثبت نام میکرد. اون موقع البته من جرأت داشتی به یه همچین روند تبعیض‌آمیز تحصیلی اعتراض کنی؟ به 17 تا اتهام نوشته شده و نانوشته محکوم میشدی. حالا نکته فجیع‌ناک‌ترش اینه که اون عزیزان با اون پایه‌های قوی بعداً میمدن میشدن مدیر و وکیل و وزیر و اینا. اوه اوه اوه، خدا به خیر کن. این هفته از شما خواستیم از تجربیات تبعیض‌آمیزی بگین که سرتون اومده. مثلا توی خونه تحتقاری نبودین، باهاتون مثل کوزت بینوایان رفتار می‌شده، یا چون بابا ننه پولدار نداشتین توی مدرسه سوگلی معلم و ناظم نبودین، یا مثلا برای پیدا کردن دوست دختر یا دوست پسر حسابی به زحمت افتادین چون پرچ و مازراتی زیر پاتون نبوده، یا مثلا شده تو خارج از ایران وقتی فهمیدن ایرانی هستین باهاتون یه جور دیگه ای برخورد کرده باشن. این هفته میخوایم سرتون رو بذارین رو شونه ما و خودتون رو سبک کنین. اینی که چیزی رو تو دلتون نگه ندارین و همه این رفتارهای تبعیض‌آمیزی که تو زندگی بهتون تحمیل شده رو بریزین بیرون. اگه خواستین نمه اشکی هم بریزین جلو خودتون رو نگیرین ها، ما درکتون میکنیم.
سلام فرشید و رفقا، اول اینکه ازتون خیلی سپاسگزارم، نه به دلیل هیچ خاصی، فقط چون امروز رو حالت سپاسگزاری هستم. بعد از تبعیض براتون بگم اینکه من که کلا الان هیچ